بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأهلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار هذا شهر نبيك سيد رسلك شعبان الذي هففته بالرحمة منك والرزوان ماه شعبان ماهی است که منسوب به رسول خدا ماه استغفار و ماه مناجات به خصوص خواندن مناجات شعبانیه که مرحوم محدث قمی در کتاب مفاتیح ذکر کرده است و در روایتم هست که فرمود من استغفر الله فی شهر شعبان 70 مره که من استغفر فی غیر هاز شهر 70,000 مره قیل کیف اقول قال قل استغفر الله و اسأله التوبه روایت است که فرمود در ماه شعبان اگر کسی 70 مرتبه استغفار کند به مثل کسی است که در غیر ماه شعبان 70,000 مرتبه استغفار کرده است و لذا وارد است که در هر روز این استغفار را بگوییم استغفر الله و اسأله التوبه. گذشته از فضائلی که برای این ماه نقل شده است، موضوع دیگری که باعث شرافت این ماه شعبان است ولادت سه امام معصوم در این ماه واقع شده است و در روز نیمه شعبان ولادت با سعادت حضرت حجت سلام الله علیه مهدی موعود و پنجم شعبان که این مجلس هم به همین مناسبت هست ولادت با سعادت چهارمین اختر تابناک آسمان ولایت علی ابن الحسین زین العابدین. قبل از آنی که من در اطراف شخصیت امام چهارم صحبت کنم، روایتی را برای شما بخوانم از امام باقر علیه السلام که شیخ کلینی این روایت را نقل کرده است در کتاب کافی که امام باقر فرمود والله ما ترک الله الارض عند قبض آدم علیه السلام الا به امام. قسم یاد می کند پنجمین پیشوای شیعه که از روزی که آدم ابوالبشر خدا جانش را گرفت هیچ جای از زمین را خدا بدون امام قرار نداده است، اما امامی که هدایت کند مردم را به طرف خدا و به طرف احکام خدا. کلمه امام به معنای پیشواس، به معنای رهبر و در هر عصری از اعصار طبق این روایت باید امامی برای جامعه و ملت بوده باشد از طرف خدا برای اتمام حجت و راهنمایی جامعه. منتهای مراتب امامی که گفته می شود هم اطلاق به امام عادل است و هم اطلاق به امام جائر. اون امامی که امام پنجم ذکر می کند امام عادل است. این امام عادل یا خود نبی و پیغمبر است که اکثر انبیا مقام امامت را هم دارا بودند، به مثل ابراهیم خلیل الرحمن که قرآن می فرماید و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما، و همینطور پیغمبر خاتم رسول معظم اسلام غیر از مقام شامخ نبوت دارای مقام امامت است. وقتی که خود پیغمبر باشد امامت هم با خود پیغمبر است، و وقتی نبی و پیغمبر نباشد یا امام معصوم است یا امام غیر معصوم. از نظر مکتب تشیع 12 نفر امام معصومند بعد از رسول خدا که برای هدایت جامعه و برای پیشوایی معرفی شدن از طرف رسول خدا، اون 12 نفر امام معصوم. و اما غیر از امام معصوم طبق روایتی از امام صادق علیه السلام که فرمود ان فینا اهل البیت فی کل خلف عدولا، از میان ما اهل بیت پیغمبر در هر زمانی افراد عادلی هستند، برای اینکه تحریف ها را از بین ببرند و زلالت و گمراهی ها را تبدیل به سعادت کنند و راهنمایی جامعه کنند. و بالاتر یک روایتی است که من این روایت را مناسب است برای شما بخوانم، که همین روایت باز در کتاب اصول کافی در باب معرفت الامام و رد الیه، روایت 8 از این باب. این روایتی است که محمد ابن مسلم نقل می کند از امام باقر، قال سمعت ابا جعفر کل من دان الله عز وجل به عبادت یجهد فیها نفسه ولا امام له فسعیه غیر مقبول و هو ضال متحیر. فرمود هر کس که عبادت می کند خدا را و برای دین هم هست عبادتش و کوشش و جدیت می کند، ولیکن لا امام له، امام برای او نباشد، فسعیه غیر مقبول و هو ضال متحیر، و او یک فرد گمراه متحیر است. تا روایت میرسد به اینجا والله یا محمد، به محمد ابن مسلم میگد امام باقر، والله یا محمد من اصبح من هذه الامه لا امام له من الله عز وجل ظاهر عادل اصبح ظالا تائها، و ان مات على هذه الحاله مات میتت کفر و نفاق. بدان کسی که صبح کند در از این امتی که بدون امام باشد، امامی که ظاهر و عادل باشد و نداشته باشد چنین امامی، این صبح کرده است در حالی که هم گمراه است و هم متحیر، و اگر با این حالت بمیرد ما تمیتت کفر و نفاق. خب ممکن است کسی فکر بکند که هر امامی در ذهن هر کس بیاد که هر امام و پیشوایی، خب افراد ظالم و جائرم اونها هم پیشوا و رهبر هستن و یک عده‌ای را رهبری میکنن. برای رفع این شبهه امام میفرماید و علم یا محمد ان ائمه الجور و اتباعهم لمعزولون عن دین الله قد زلوا و ازلوا. اینا مواظب باش، ائمه جور، پیشوایان جور و متابعین اونها، اینها معزول هستن از دین خدا. اینا هم خودشون گمراهن و هم گمراه میکنن جامعه را. فاعمالهم التي يعملونها كرمار اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. و اعمال اینها مثلش مثل خاکستری است که در روزی که باد شدید میاد چطور خاکستر را میبرد باد شدید، اعمال اینها هم چنین است. پس میبینیم هر جامعه ای طبق روایات اسلامی ما احتیاج به یک امامی دارد، یا امام شخص پیغمبر است، یا امام معصومینی هستند که خود پیغمبر معین کرده است، یا پیشوای جامعه است که معصوم نیست اما پیشوای عادل است، که اینم اطلاق امام برش می شود. خب ما به حسب مبانی اسلامی و اعتقادی شیعیمون معتقد هستیم که افراد خاصی معصوم هستند و رهبری جامعه به دست اونهاست و یکی از اونها علی ابن الحسین زین العابدین، اسم او علی، پدرش امام حسین، مادرش دختر یزجرد که در بعضی از تواریخ نام او ضبط شده از شهر بانو، که ظاهراً در عصر خلافت عثمان به اسارت در آمد، گرچه بعضی از مورخین نوشتن در عصر عمر، ولی خیلی بعید به نظر می رسد چون تولد امام چهارم در سنه 38 از هجرت روز پنجشنبه پنجم شعبان المعظم و در زمان خلافت عثمان ظاهراً بود است که این زن به اسارت آمده است و در اون هنگام جمله‌ای گفت که اونها معناشو نفهمیدن، خواستن این زن را اذیت کنن. امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود از قول پیغمبر که رسول خدا فرمود اگر افرادی که در میان جامعه خودشون محترم بودن و کریم هستن، شما هم باید رفتارتون با اونها رفتار کریمانه باشد، چرا او را میخواهید به اسارت تحویل کسی دهید یا او را اذیت کنید؟ او را اختیار بش بدید که شوهری اختیار کند که در این مجلس بوده است، که اختیار کرده است وجود مبارک حسین ابن علی علیهم السلام را، که بعد حضرت امیر علیه السلام به امام حسین فرمود خدا فرزندی از این زن به تو عنایت می کند، بهترین فرزندان. و مادرش یک زنی است که از ایران به اسارت رفته از شهر بانو و در سنه 95 از هجرت به وسیله سمی که ولید ابن عبدالملک ابن مروان به حضرت خورانید مسموم شد. کنیش ابوالحسن، یکی از القابش سجاد، که امام باقر فرمود پدرم هرگاه به یاد نعمتی از نعمتهای خدا می افتاد سجده شکر می کرد، و هرگاه به یکی از آیاتی که دارای سجده بود، چه واجب چه مستحب، سجده می کرد، و هرگاه یک بلایی از او دفع می شد سجده می کرد، و اگر بین دو مسلمان را اصلاح می داد سجده می کرد. وجه این که به او گفتن سجاد برای این جهت بود که سجده او زیاد بود. و در این مدت که حیات و زندگیش بوده است، در سن 22 سالگی یا 23 سالگی در وقعه کربلا بوده است و روی مصلحتی که باید بماند و ائمه اطهار از نسل او باشند کسالتی پیدا کرد و او در سرزمین کربلا کشته نشد و اون نامه و وصیت نامه را امام حسین داد به فاطمه بنت الحسین، فرمود به مدینه که رسیدی این نامه را بده به علی ابن الحسین که همون وصیتی بود مربوط به امامت و وصایایی که از خود امام حسین بود است در اون وصیت نامه. زندگانی حضرت و هر کدام از ائمه اطهار برای اون کسانی که شیعیان اونها هستند و تابع رهبریت اونها را قبول کردند و مکتب اونها را قبول دادند، برای این جامعه باید سرمشق باشد. یعنی زندگی ائمه اطهار هر کدام برای ما باید یک الگو باشد و ما از حیث اخلاق و کردار و عمل و گفتار اینها برای ما حجت است. باید هر کسی بداند وضع زندگی امامش چگونه بوده است، اخلاقش، رفتارش، کردارش، معاشرتش. امام زین العابدین به حسب ظاهر ما فکر میکنیم که بعد از وقعه کربلا رفت در مدینه طیبه و تمام شد. خیر، اولا هر وظیفه‌ای که از طرف خدا برای ائمه اطهار محول شده است، اونها همون وظیفه را انجام میدهند. امام چهارم از شجاعتش همین بس در وقعه کربلا بوده است، به اسارت رفته است، قل و زنجیرم به گردنش هست. در مجلس عبید زیاد وقتی وارد می شود جمله ای دارد امام چهارم وقتی که او را تهدید می کند. عبید الله ابن زیاد می فرماید ابل قتل تو حد دنی، آیا به قتل و کشتن مرا تهدید می کنی؟ نمیدانی که ان القتل لنا عاده و کرامتنا الشهاده، برای ما قتل عادت است، کرامت ما شهادت است، تو ما را از مرگ میترسانی؟ اون که مردن پیش چشمش تهلکه است، این مال افرادی است که معتقد نیستن به این مسائل و مرگ را هلاکت می دونن. ما که شهادت و کشته شدن در راه خدا را ما هلاکت نمی دونیم، تو مرا تهدید به قتل می کنی؟ در مجلس یزید وقتی وارد می شود، وقتی اون مسائل عنوان شد در اون مجلس، رو کرد به یزید با اون قدرت. خب می دانید یک کسی که اسیر است در دست یک انسان ظالم ستمگر که از هیچ چیز عبا ندارد، اونم مجلسی تشکیل شد از اعیان و اشراف، در اون مجلس شرکت کردن که امروز قدرت یزید را ببینن، اما یک جوان 22 ساله اسیر قل و زنجیر به گردن رو می کند به یزید و می گوید که یزید در روز جنگ احد و بعد و احزاب علم لشکر رسول الله به دست پدر من و جد من علی بود، اما علم لشکر کفر به دست ابو سفیان جد تو بود. امروز تو به حکومت اسلامی رسیدی، با اینکه تو کسی بودی و جدت کسی بود است که با اسلام به محاربه و جنگ آمده است و امروز من باید در دست تو اسیر بشوم، به همین زودی میفهمی چه عملی انجام دادی که از خدا طلب میکنی ای کاش برم به کوها و روی خاکسترها بنشینی، یک روزی کارت به اینجا میرسد در مقابل یک حاکم جبار قدرتمند زورگو، یک جوان 22 ساله اسیر این چنین سخن میگد، برای اینکه میداند برای خدا اسیر شده است. این علی ابن حسین است. 25 مرتبه سفر کرد با شتر، در تاریخ دارد یک مرتبه در تمام 25 مرتبه سفر یک تازیانه به شتر نزد. وضع اخلاقیش این چنین است، عبادتش طاووس یمانی میگد نیمه شب بود آمدم کنار خانه خدا، دیدم همه رفتن اما یک صدای حزینی به گوش من خورد، میگد خدایا چشمها به خواب از ستارگان درخشانن، با خدای خودش مناجات میکند که خدا مرا بیامرز، میگوید و اشک بریزد. آمدم کنارش قرار گرفتم، گفتم که پدر شما حسین ابن علی است، جد شما رسول الله، جده شما فاطمه، این چه این کلمات را میگید؟ فرمود ده حدیث جدی و ابی و امی، رها کن حدیث جدم و پدرم و امم را. خلق الله الجنه لمن اطاعه ولو کان غلاما حبشیا، خدا بهش را خلق کرده است برای بندگان مطیعش، و خلق الله النار لمن اصا ولو کان سیدا قرشیا، به من میگی گریه نکنم و اشک نریزم؟ در مقابل خدا به قدری کوچک خاضع و هیچ کتابی درباره زهد و موعظه نوشته نشد مگر اینکه اسم علی ابن حسین در اون کتاب باشد. امام باقر دیدم در یک روایتی فرمود یک روز با پدرم و اصحاب پدرم به یکی از باغستانهای اطراف مدینه رفتیم، نشسته بودیم سر سفره، در این هنگام یه آهوی آمد جلو، پدرم اشاره کرد به این حیوان بیا، این حیوان حرکت کرد به طرف ما بیاد، یکی از افرادی که در جمع نشسته بود ریگی پرتاب کرد و این حیوان رم کرد فرار کرد. امام فرمود تا زنده هستم با تو دیگه سخن نمیگویم. حیوان را که من امنیت بهش دادم و دعوتش کردم تو او را ترساندی؟ با یک حیوان چنین بود. اینا نمونه هایی است از پیشوایان دین و رهبران دین که اگر اینها امام جامعه باشن و رهبر جامعه و ملت، الگو میشن و ملت هم از اینها درس فرا میگیرد. اما وقتی که جامعه و ملتی شد که این پیشوایان دین را کنار بگذارد، الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا و احلوا قومهم دار البوار جهنم یصلونها و بئس القرار، در سوره ابراهیم خدا به پیغمبر خطاب کن الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله، پیغمبر نمیدانی که این کسانی که تبدیل کردن نعمتهای خدا را به کفر، که در یک روایت از شکرش را به جانی آوردن، بعد در روایت است که از اسبغ ابن نباته که امیر مؤمنان فرمود نحن نعمت الله التي انعم الله على العباد. در یک روایت دیدم که امام صادق قسم یاد کرد والله نحن نعمت الله التي انعم الله على العباد، ما هستیم اون نعمتی که خدا بر بندگانش ارزانی داشت، قدر نعمت ندانستن. عجیب است، علی را رها میکنن غیر علی را میگیرن. کسی که در مقابل علی قرار گرفت، خودش وقتی که علی از دنیا رفت این کلام معاویه است، گفت مات الفقه والعلم به موت علی ابن ابی طالب. درباره عدل و عدالت علی، اون کسی در مقابل علی قرار گرفته است و مردم دنبال او رفتن که وقتی سوده همدانی آمد برای شکایت کردن از یک فرموندار، وقتی وارد مجلس معاویه شد گفت سوده همدانی من دنبال تو میگشتم. یاد داری در جنگ صفین که جمعیت را تحریک کردی علیه ما و جمعیت را شورانیدی و جمع کردی اطراف علی؟ گفت آری. گفت حالا امروز آمدی مرا تهدید میکنی؟ گفت من آمدم برای این که شکایتی بکنم از اون فرمونداری که برای ما فرستادی و رسیدگی به کار ما نمی کند و به ما ظلم و ستم می کند، بعدم هر کاری بخوای انجام بدی بده، بخوای مرا بکشی بکش، چون تهدید به مرگش کرد. زد به خنده گفت بله من مدت ها بود دنبال تو می گشتم. بعد گفت که ای معاویه صلی الاله علی روح تزمنها قبر فاصبح فیه العدل مدفونا. درود خدا به روان اون کسی که از دنیا رفت و عدل و عدالت را با خودش برد. گفت سود منظورت کیست؟ گفت منظورم علی ابن ابی طالب است. یک چنین قضیه در زمان حکومت علی هم برای ما اتفاق افتاد. من به عنوان شکایت رفتم، حضرت مشغول نماز بود، صبر کردم نمازش به اتمام رسید. وقتی شکایت را عرض کردم دیدم از گوشه های چشم علی اشک آمد و گفت خدایا من این شخص را نفرستادم به طرف جمعیتی، مضمون کلام این است که او برد به اونها ظلم بکند. فرق تو و علی این است که وقتی شکایت میارم پیش تو تهدید مرگ میکنی مرا، اما او گریه می کند و اشک می ریزد که چرا چنین فردی را حاکم قرار داده است. دید خود معاویه اشک سرازی شد و گفت سود حق با توست. حسین کنار می رد، مقابلش یزید میاد. اون وقت یک عده اطراف یزید میان. این کفران نعمت این است، این که شکر نعمت نکنی. الم تر الالذین بدلوا نعمت الله کفرا جهنم یسرونها و بئس القرار. کسی که شاگرد امام صادق است و میگد ما رأیت افقه من جعفر ابن محمد، در مقابل همین امام صادق مذهب درست میکند. کسی که در مقابل امام صادق میگد ما سمعت اذنون ولا خطر على قلب احد، هیچ گوشی نشیده است و به قلب کسی خطور نکرده است که افقه باشد از جعفر ابن محمد، اما همین به تحریک منصور دوانیقی میاد در مقابل امام صادق قرار میگیرد. تاریخ تکرار میشد، عجیب است. برای حب مقام و حب جاه انسان به جای میرسد که مقام استادی را کنار میگذارد، در مقابل استاد حرکت میکند. یکی از کلمات زین العابدین امام چهارم را برای شما بخوانم که ما متوجه باشیم و مبادا گول بخوریم. این روایت را صاحب احتجاج تبرسی نقل میکند از علی ابن موسی رضا امام هشتم علی ابن موسی از علی ابن حسین زین العابدین که حضرت یه روزی فرمود که شما گاهی برخورد میکنید به یک فردی که منطق زیبا دارد، خوش صحبت است، خوش وجه هست، به قدری کلماتش دلها را میرو باید، مواظب باشید مبادا یک وقت گولتون بزند، ممکن است این حرکات، این منطق زیبا، این خوشرویی و خوش صحبتی برای این باشد که مالی به دست بیارد، از این راه میخواد وسیله پیدا کنه برای کسب اموال. اگر دیدید نه، به مالم اعتنا ندارد، باز گول نخورید. فرویدن لا یغرن نکم، باز هم گول نخورید. ممکن است یک انسانی باشد که شهوت مالی نداشته باشد اما شهوت جنسی داشته باشد، اونجا باز امتحانش کنید. فرویدن لا یغرن نکم، مبادا باز دوباره گول بخورید، عقلش را امتحان کنید، ببینید که آیا عقلش متین است، از نظر عقل چگونه است. این عبارت و اذا وجدتموه یعف عن ذلک فرویدا لا یغرکم حتی تنتظروا ما عقله عقله، مواظب باشید عقلش را، چه بسا افرادی باشند که به مال دنیا بی اعتنا، از نظر شهوات جنسی هم خودش را میتواند نگه دارد، خوبم سخن میگد، اما عقل درستی ندارد. همین فرد ممکن است در اثر جهلش فساد ایجاد کند. باز میفهمد ممکن است که از این جهت هم عقلش هم، اما حساب هواشو بکنید. و کیف محبته للرئاسات الباطله و زهده فیها فإن في الناس من خسر الدنيا والآخرة يترك الدنيا للدنيا ويرى أن لذة الرئاسة الباطلة أفضل من لذة الأموال والنعم المباحة المحللة فيترك ذلك أجمع طلبا للرئاسة. مواظب باشید ببینید که آیا در اون موقعی که هوا بر او غالب شد و طالب ریاست شد، افرادی هستن که ترک میکنن دنیا را برای خاطر دنیا. لباس خوب نمی پوشد، غذای خوب نمی خورد، مسکن خوب دنبالش نمی رد. ما تعجب میکنیم که چطور شد در عصر رسول الله را ببینند و مرتد بشن. بله، در عصر پیغمبر کاتب وحی، یک نفر بود به نام عبدالله، کاتب وحیم بود، مدتی کاتب وحی بود، یعنی وحی رسول الله را او می نوشت. اما این برگشت به مکه و مرتد شد، جزء مشرکین شد، و این یکی از اون افرادی بود که رسول خدا وقتی فتح مکه را کرد چند نفر را فرمود اینها را بکشید. ولو کانوا معلقین به استار الکعبه، ولو به این که به پرده های کعبه هم آویزان باشد، اینها را مهلتشون ندید. یکی از اونها همین بود و یکی ابن اختل، ظاهرن دو نفر بودن هجا میکرد و حج میکردن، رسول خدا را حج میکردن، به پیغمبر کلمات زشت میگفتن. این پیغمبر است دیگه، میگد فلانی امیر مؤمنان عفو میکرد، در مقامی هست که برای حفظ رسول الله و امام افراد زیادم کشته بشن مسئله نیست. رسول خدا میفرماید هر کجا پیدا کردید این دو نفر را بکشید، ولو اینکه به استار کعبه معلق و آویزان باشن. یکی از اینها پناه آورد، چون برادر رضایی عثمان بود، پناه آورد به عثمان، پناه که آورد ازش گذشتن. و یکی دیگری بود که هم عمار میخواست بکشد، هم دیگری سعید پیشی گرفت و او را رفت همون کنار خانه کعبه کشتش. مرتد میشد در عصر پیغمبر؟ بله. رسول خدا را دیدد و مرتد میشد، امیر مؤمنان را دیدد و مرتد میشد، مکتب علی را هم دیدد و مرتد میشد. چرا؟ حب مقام، حب جاه، خوراک نمیخورد، لباس خوبم نمیپوشد، کفش خوبم پاش نمیکند، خانه و مسکن خوبم تهیه نمیکند. اما اینا امام چهارم میگه مواظب باشید، یترکون الدنیا للدنیا، این ترک دنیا برای دنیاست. این ترک دنیا که ارزش ندارد، که ترک دنیا اون وقتی ارزش دارد که مثل علی ابن ابی طالب قسم یاد کند، والله قسم به خدا قدرت دارم مغز گندم بخورم، عسل مصفا بنوشم، ولیکن حیات ان یقلبنی هوای، غلبه پیدا کند بر من هوا، هواهای نفسانی. آخر ما یخرج من قلوب صدیقین حب جاه، برای همین است. یعنی ممکن است انسان همه واجبات انجام بدهد، محرمات را ترک بکند، اما این حب مقام و حب جاه از دلش که کنده نشد و حب ریاست، کارش به جایی میرسد که باید امام حسین رها کند برد یزید. بله، کار انسان به اینجا میرسد که ای انسان و ای بشر، رسول خدا میفهمود الهی لا تکلنی الى نفسی طرفت عین ابدا. ام سلمه بلند میشد نیمه شب، میبیند رسول خدا نیمه شب است، رو به قبله ایستاده است و دارد هی این کلمات را تکرار میکند، الهی لا تکلنی الى نفسی طرفت عین ابدا، خدایا مرا به خودم وا مگذار. رسول خدا شما و این کلمات را میگید؟ فرمود ام سلمه خدا یک آن یونس پیغمبر را به حال خودش واگذاشت. باید از خدا بخواهیم که خدا ما را به خودمون وا مگذار. این است که باید انسان به خدا پناه ببرد که کار این انسان و بشر به جایی برسد، ببیند مطالبی که در تاریخ است حق است. اگر به ما در عصر خودمون واقعاً میشنیدیم، یک قدری برامون قابل قبول نبود که چطور میشد یک انسانی علی را رها کند، مجسمه عدالت و تقوا و کسی که در باره اش رسول خدا بگد انا مدینة العلم و علی جن بابها، و سه کسی که از نظر عدالت اجتماعی بگد والله لان عبیت علا حسک سعدان مسهدا، اگر من رو خارهای بیابون مرا بکشن و زنجیر به گردنم بیاندازن که به یک مور ناتوانی ستم بکنم نمی کنم. اینا انسان رها بکنند، برد در مقابل علی کسی را اختیار بکند که ضد علی است. خب بله، این همین علی بود که در جنگ صفین 14 ماه طول کشید، حدود 60,000 نوشتن، 110,000 نوشتن کشته شده است. چرا؟ در مقابل حکومت اسلامی قرار گرفته بود، مسلمان هم بودن. اونایی که در جنگ صفین با علی می جنگیدن کفار که نبودن، مسلمان، اما در مقابل حکومت اسلام، حکومت علی می جنگد، در مقابل حکومت قیام کرده است، علی است. جنگ جمل است، مسلمان هستند. 4,000 نفر در جنگ خوارج نهروان مقدسترین افراد اون است، یعنی به حسب ظاهر نماز شب، آثار سجده هم به پیشانی و هم به سر زانو، اما در مقابل حکومت علی که قرار میاد حکومت اسلامی است، و علی میفهمد شما قدرت ندارید بعد از من با اینها بجنگید. این علی است، چون او میداند
به حرف زید و عمرو بکر نیست که به علی بگن علی تو اینقدر آدم میکشی؟ بله، این علیست که وقتی نگاه میکنه یک خلخال از پاش در میآورند، یک زن یهودی ناله میکند، اما در مقابل حکومت این چنین است. چطور میشد که یک انسان بدبخت بشد علی ابن ابی طالب را رها کند بیاد امر آسبش بچسبد؟ و کسانی که در مقابل علی هستند، علی ابن حسین را رها کند بیاد کنار حجاج ابن یوسف ثقفی قرار بگیرد؟ مگر گناه سعید ابن جبیر چه بود که باید حجاج ابن یوسف ثقفی به بدترین وضع صحابه خاص علی ابن حسین امام زین العابدین را اینطور با فجیع ترین وضع بکشد؟ وقتی که شکر نعمت نکرد، علی فرمود مردم کوفه امیدوارم یک روزی کسی براتون مسلط بشود که بهتون رحم نکند. من مرادش همین حجاج ابن یوسف ثقفی بود. علی را رها میکنید؟ الم تر الى الذين بدلوا نعمت الله كفرا واحلوا قومهم دار البوار؟ قوم خودشون را در یک خانه هلاکتی وارد کردن، جهنم یسلونها و بئس القرار، بد مقریست جهنم که بهش میرسن. علی ابن الحسین بعد از وقعه کربلا در سنه 61 از هجرت تا 95 از هجرت، 34 سال یا 35 سال بعد از پدر بزرگوارش در مدینه طیبه مشغول ارشاد، کلماتش را در ضمن دعا صحیفه سجادیه، صحیفه کامله که بخوانید مضامین این کلمات چقدر بالاست و چقدر با ارزش، رساله حقوقی 50 حق الهی و اجتماعی و سیاسی در رساله حقوق امام زین العابدین و گاهی افراد را هم موعظه و نصیحت می‌فرمود و همین موعظه و نصیحت را برای شما بگویم و به عرائزم خاتمه دهم. محمد ابن شهاب زهری یک کسی است که در دستگاه بنی امیه است، ولی یک فرد صالحی است. امام یک وقتی نامه‌ای بهش نوشت و مضمون نامه این بود که ای محمد ابن شهاب، خودت را پل پیروزی دیگران قرار نده. از وجهه خوب تو خواص در شک و تردید واقع میشن و مردم عوام هم فکر میکنن حکومت بر حق است، دنبال اون حکومت میرن. مواظب باش دینت را به چقدر فروختی، حواست را جمع کن که دینت را که در اختیار اینها گذاشتی چقدر از مال دنیا به دست آوردی. بدان که یک روزی در مقابل خدا باید جواب بدی. این رها کرد دستگاه حکومت را و آمد در مدینه و مشغول عبادت شد. یه روز آمد تو خانه علی ابن الحسین، امام باقر ناقل است میگد دیدم گرفته خاطر است. پدرم فرمود که محمد ابن شهاب چرا گرفته خاطری؟ گفت چه کنم، از دست این مردم حسودن، نمیتوانن ببینن که ما دستمون به دهانمون میرسد و لقمه نانی داریم، هر روز اذیتمون میکنن. حضرت فرمود که من بد بگم، مواظب زبانت باش، برای اینکه این زبان ممکن است افرادی را رنجیده خاطر کند. گفت یا ابن رسول الله، من مواظب زبانم هستم. فرمود مواظب باش، عجبم هیچ وقت در خودت راه نده، معجبه به خودت نباش. و من یک نصیحتی بهت میکنم، این افراد مردم به منزله یک خانواده خود حساب بکن. اونهایی که از تو بزرگتر هستن به منزله پدر فرض کن، اونهایی که کوچکتر هستن به منزله اولاد فرض کن. آیا هیچگاه پدر با فرزند، فرزند با پدر، این چنین میشد که با هم نزاع سختی داشته باشن؟ اگر این چنین با مردم نگاه کردی، هیچگاه اختلاف بینتون واقع نمیشد و هیچگاه فریب شیطان را نخور و شیطان تو را فریبت ندهد که تو از دیگران بالاتر هستی. همیشه به افراد که نگاه میکنی، اون کسانی که از تو بزرگتر هستن، بگو این سنش از من زیادتر است، پس قبل از من ایمان آورده است، پس فضیلتش از من زیادتر است به واسطه سبقت در ایمان. اگر از تو کوچکتر هستن، بگو این عمرش از من و سنش کوتاهتر و کمتر است، گناهش از من کمتر است. و آن کسانی که هم سالان تو هستن، تو بگو من گناه خودم را یقین دارم اما در باب او شک دارم. پس هیچگاه به خودت خوشبین نشو و به دیگران بدبین. اگر این دستوراتی که من به تو میدم مفصل است، مختصر کلام این بود که اگر این دستوراتی که من به تو دادم عمل کردی، امید است که بتوانی در جامعه با مردم خوب رفتار کنی و مردم هم نسبت به تو خوشبین باشن. بحث حالات امام چهارم زین العابدین بسیار مفصل است. به همین اندازه‌ای که وقت اجازه داد، در این مجلسی که تشکیلش به مناسبت ولادت با سعادت علی ابن الحسین امام چهارم است، این عرایض را خدمت شما عرضه نمودم و امیدوارم که خداوند نیت خالص، قصد قربت به همه ما عنایت کند که ما در کارهامون، در وظائفمون، در مسئولیت‌هامون همیشه از خدا تقاضا کنیم که خدا به ما نیت خالص و قصد قربت عنایت کند.